أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و احترام داریم خدمت همه دوستان عزیز، هیئتی های گرانقدر. ایشالله که طاعات و عبادات همه شما در این ماه شریف مورد توجه حضرت حق قرار گرفته باشه و روزه هایی که در تابستان سخت میگیرید حتما اجر مضاعف خواهد داشت ایشالله برای همه عزیزان و بزرگواران. خوب صحبت کردن در بین دو شب قدر، حالا صحبت کردنش چی، ولی خب بالاخره حوصله میخواد شنیدن صحبت بین دو شب قدر و همه عزاداری مشغول شدن. دو شب عزاداری کردم به خصوص شب قبل. شاید الان یه مقدار توجه به بنده عذاب علیم باشه براشون، ایشالله که تحمل بفهمید. خداوند متعال در سوره مبارکه قدر که همه شما حفظ هستید اون رو در آیه شریفه سوم میفرمان که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لیلت القدر خیر من الف شهر. میفرمان که شب قدر از هزار شب درجهش بالاتره. اینکه چرا اینجوریه، مگه امکان داره یه قطعه ای از زمان کمتر از 24 ساعت ارزشش از هزار ماه که میشه 84 سال و اونایی که ریاضیشون خوبه حساب کنن ضرب کنن ببینیم میشه چند روز چند شب، آیا امکانش هستش که یه شب بهتر از این همه تعداد شب باشه؟ بله هست، منتها بحث امروز ما این، امشب ما این نیست. اگر توفیقی شد یه موقع دیگه خدمتون بودیم، اینو براتون باز میکنیم که چرا اینجوریه و فعلا با این کار نداریم. ولیکن اون چیزی که میخوایم خدمتون بگیم اینه که برخی از مطالب هستن مطالب لیلت القدری هن. یعنی اگر اون مطلب رو شما بدونید از هزاران مطلب براتون ارزشش بیشتره، چون کلید قفل‌های بسیاری هستن، باب‌هایی هستن که باب‌های بسیاری از اونها باز میشه، علومی هستن که اگه اونها رو بلد باشید از هزاران علوم برای شما بهتر. امشب حالا البته دوستان میگن که نمیدونم تو نیم ساعت اینا جمعش بکنید، ما باید مطلب دو هفته رو سعی کنیم خیلی سلام MP3 MP4 چنم از اینا سعی کنیم جمع کنیم مطلب، ولی مطلب بسیار بسیار مطلب دامنه‌داریه و مطلبی است لیلت القدری که خیر من الف شهر. اگر اینو کسی بلد باشه بسیاری از مشکلاتش حله، نه فقط البته بلد باشه، شرطش شرط اجرا هم عمل بهش هم هست که ایشالله عامل هستید. دعا کنید ما هم عامل بشیم، شما هم بیشتر از این عامل بشید. اساتید اخلاق و سیر و سلوک در ماه مبارک رمضان یکی از دستوراتی که میدن ذکر موت هستش. میفهمن که موت یعنی همون مرگ رو، که البته ترجمه دقیقی برای موت نیستش لفظ مرگ، ولی خب حالا مجبوریم بگیم دیگه. میفرمایند که ذکر موت داشته باشید هر روز. البته در طول سال هم این دستورالعمل رو میدن، منتها در ماه مبارک رمضان به طور خاص. خب دو تا مطلب رو ما امشب باید باز بکنیم خدمتون. یکی این که اصلا موت چیه، و دو اینکه ثمره موت چیه. البته همه معانی موت رو هم باز نمیتونیم بگیم، یک همه ثمرات موت رو هم فرصت نمیشه بگیم، منتها در حد فرصتمون ببینیم که به کجا میشه رسوندش. درباره معنای موت، موت معانی متعددی داره. البته شاید شما سوال بشه براتون که ربطش به شب قدر و ماه مبارک چیه، اونم میگیم. بالاخره کار ما آخونده اینه که همه این چیزا رو ربطش بدیم به هم. شما قصه اینو نخورید، ما ربطش میدیم یه جوری، البته الکی نه، راست راستکی ربطش میدیم. درباره معنی موت، معانی متعددی برای موت گفتن. یک معنا رو آقایون حکما فرمودن. حضرت علامه حسنزاده آملی حفظه الله در کتابای متعدد خودشون، در عیون مسائل نفس، در انسان، در عرف عرفان و غیره گفتن. مرحوم ملا صدرا در کتابای مختلفشون، در اسرار الآیات، شواهد و ربوبیه و غیره، این معنای شریف رو گفتن که ما این معنا مرادمون هست، معانی دیگر امشب کاری نداریم. حضرت علامه در عین 52 از کتاب شریف عیون مسائل نفس میفرمایند که موت انقطاع نفس عن غیره هست. یعنی چی؟ موت رو فرمودن که جدا شدن نفس، نفس انسان، حالا البته هر نفسی ها، ولی به طور خاص اینجا بحث ما روی انسانه. فرمودن اگر نفس از غیر خودش جدا شد به موت رسیده، به موت رسیده. حالا یه چیز بدیه، متوجه خواهیم شد چیز بدیه یه چیز خوبیه. آقا اگر از غیر خودت جدا شدی به مقام موت رسیدی. مقام موت مقامه. خب آقا اینی که میرن مثلا طرف فوت میکنه، میرن میزنش داخل قبر، این چیه؟ اینم داخل در این معنا هست. این بدن انسان، این جسم انسان غیر از حقیقت انسانه، داخل در حقیقت انسان نیست. شما مثلا یه مرکبی سوار میشید، یه ماشینی، یا قدیمی ها مثلا مرکبای فوق پیشرفته قدیمی که سوار میشدن، قاطر و از اینجور چیزا، آیا اینا ربطی به حقیقت انسان داشتن؟ نه، یه چیزایی بودن، صرف وسائلی بودن، مرکبهایی بودن برای انسان که کار انسان را بیفته. این بدن هم همینه، این بدن هم صرفاً مرکبیه برای اینکه انسان کارش تو این عالم راه بیفته. ولی وقتی کارش تموم شد در این عالم، این مرکب رو رها میکنه، میره در عوالم دیگه. حالا تو عوالم دیگه هم مرکب خاص خودشو داره، مرکب خاص خودش اونجا داره. و دیگه این مرکب مخصوص این دنیاست، دست شما دادم، مخصوص این دنیاست. البته سوالاتی ممکنه پیش بیاد، اگر براتون سوالی پیش اومد بذارید آخر سر که وقت جلسه گرفته نشه، من آخر سرش کسی سوال داشت میمونم یه زمانی رو برای پاسخ به سوالات خارج از جلسه. البته خب اینم یه معنای موته. بدن رو وقتی انسان انقطاع ازش پیدا میکنه، از این عالم، از این بدن جدا میشه، به مقام موت رسیده. ولی مصادیق دیگه هم موت داره. پس معنای موت رو یه بار دیگه من براتون یادآوری میکنم. معنای موت از دید حکما و عرفا شد چی؟ انقطاع نفس از غیر خودش، جدا شدن انسان چی؟ از غیر خودش. یکی از این غیرها بدن شد، این جسم شد. پس اینا اصل ندون، این جدا میشه از تو میره. روح تا اصل بدون. اگر این بدنت آلودگی پیدا میکنه، این همه وسواس داری که درستش بکنی، این آلودگی رو از بین ببری، مراقبه کن ببین روحت رو چه آلودگی میگیره. اون بدتره، اونو بهش بیشتر برس، چون اونه که با تو میمونه. این آلودگی حالا همین بدن که رفت، این آلودگی هم میره. هرچه البته آدم باید نظیف باشه، نمیگیم که شلخته پلخته باشه. و به عجلت این درجه دوم اهمیت نسبت به چی؟ نسبت به نظافت روحه. خب آقا دیگه چه غیرهایی داریم که موت باعث میشه انسان از اونها جدا بشه؟ یکی از این غیرها اشیاء عالم هستن، اشیایی که در دور و بر ما هستن، حالا اهم از خوراک، پوشاک، چه میدونم نوشیدنیه، نمیدونم رفیق، هر چی که هست، اشیاء عالم. اگر نفس منقطع شد از این اشیاء، به مقام موت میرسه. یعنی چی منقطع بشه از اینها؟ مگه میشه آدم از رفیق خودش، اینو بهتون بگم، این معنای موت که انقطاع نفس از غیر خودش هست، حتما لازم نیست انسان از این دنیا بره بیرون تا به این موت برسه. نه، یه موقعی هنوز تو این عالم هست و به این مقام، به این موت میرسه. انقطاع نفس عن غیره. خب یعنی چی؟ یعنی رفیق نداشته باشیم، یعنی زن و بچه نداشته باشیم، یعنی غذا نخوریم، از این کارا نکنیم؟ نه، به این معنا نیست. بلکه معنای دقیقش که خلاصه بگم خدمتتون اینه که گیر اینا نباشی، روحتو گرفتار اینا نکنی که روحت زمین گیر بشه به وسیله اینا. نه، در حد ضرورت با اینا چی؟ ارتباط برقرار کن، فقط در حد ضرورت، بیشتر از این نه. بیشتر از این بخوای ارتباط برقرار بکنی، گرفتار میشی، این روح پرواز نمیکنه. قرآن هشدار میده، زوین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، زوین للناس، ظاهرا آیه 14 سوره آل عمران، زوین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه و حالا الی آخر آیه. میگه مردم این شهوات از زن و بچه و چه میدونم طلا و نقره و چه میدونم مرکب و اینا همه باعث شده مردم چی؟ وابسته بشن. تزیین میکنه شیطان اینا رو براشون، اینا میگن اوه عجب چیزایی، گرفتار میشن. اسلام به ما میگه که طوری نیست، اینا رو داشته باش. خود اسلام میفرماید که اصلا برو ازدواج کن، بچه انسان به اصطلاح تولید نسل باید داشته باشه، مال باید داشته باشه، بله، همش در حد نیاز، در حد ضرورت. حتی حد ضرورت، خونه خوب حق انسان، ماشینی که حوایج انسان رو برطرف بکنه حق انسان، از خوشبختی های انسانه. ولی گره بزنی روحتو با این، این اسلام نهی میکنه. جوری گره بزنی که بخوای حقی رو باطل بکنی یا باطلی رو حق بکنی، این اسلام نهیش میکنه. یه جایی اگر بچت به راه باطل رفت، نباید بگی بچمه. نه آقا، این حرفا نیست. حق اصله، بچه من و شما اصل نیست. اگر بچه من و شما جایی به ناحق رفت، حق و ناسی رو از بین برد و اینا، باید جلوشو بگیری، تذکر بهش بدی، اگر رعایت نکرد بلکه بیشتر جلوش بیستی. اگر اینجور با اشیاء عالم برخورد کردی که اشیاء عالم تو رو از حق جدات نکردن بلکه حق اصل شد، اینجور نگاه کردی، به مقام موت رسیدی در مقابل اینها، که حالا نتایجشو میگیم. این موت نتیجهش چیه؟ یکی از نتایجشو امشب به حسب اقتضای شبهایی که درش هستیم خواهیم گفت، ولی نتایج بسیار دیگه خواهد داشت. پس یکی از اقسام غیر، یکی از مصادیق غیر که انسان باید انقطاع بیابه از اونها، همه اشیاء عالم شدن که مثالاشو زدیم. و اینکه چجوری انقطاع باید پیدا کنه، باز اینم توضیحشو دادیم که انشاءالله مطلب جا افتاده باشه. یه غیر دیگه داریم از این، به قول خودمونیا، از اولی که گفتیم زایع‌تر. اونو مراقبه شدید آدم باید داشته باشه روش که گرفتار اون نشه. یه بحثی رو حالا این آدرس ها رو میدیم، اگر از اینم بگم در مورد اون غیر اول، یکیش همین ماه مبارکه. همه شما در این ماه مبارک به این مقام موت به نوعی رسیدید، با جوع، گرسنگی، تحمل گرسنگی، که عرفا سید حیدر آملی اگر اشتباه نکنم در جامع الاسرار و محی‌الدین در کتب خودش اسم این موت رو میزنن موت ابیض. چهار نوع موت برمی‌شمارن. این نوع موت رو که موت به خاطر جوع، گرسنگی و تشنگی کشتن و ایناست، اسمش رو میزنن موت ابیض، که مقامات میاره برای انسان، مقام آوره برای انسان. شماها این موت رو همتون در ماه مبارک لااقل تجربه میکنید، که انشاءالله بشه در طول سال، حالا نه به این شدت ماه مبارک ولی به انهای مختلف. حالا مثلا همین که شما، اسلام به شما دستور میده که آقا هنوز کامل سیر نشدی، دو لقمه مونده به این که کامل سیر بشی، دست بکشی، یعنی این که تو از این نسبت به این غذا چی پیدا کردی؟ موت پیدا کردی. این مخصوص بقیه ایام ساله، ولی حالا ماه مبارک به طور خاص. پس این جزء مقامات عرفانی، دست کم نگیرید اینو. خب غیر دیگه ای که انسان گرفتارشه و باید از اون جدا بشه و به مقام موت برسه، مرحوم شهید، عذر میخوام، مرحوم علامه طباطبایی در مقاله ششم که میشه جلد دوم کتاب شریف اصول فلسفه و روش رئالیسم، یه بحثی از ابداعات علامه است دارم به نام اعتباریات. اونجا اگر کسی دوست داره و علاقه داره و سرش درد میکنه برای این بحث ها، مراجعه کن، خیلی مفصل، شاید 70-80 صفحه علامه و شهید مطهری تو پاورقی ها توضیح دادن. اعتباریات اگه من تو یه کلمه بخوام خلاصه کنم و بعد مثالاشو بزنم، یعنی اون چیزایی که من و شما با همدیگه قرارداد میکنیم. مثلا من و این آقا با هم همکار میشیم، با هم قرار میذاریم که ایشون مثلا یه شرکتی میزنیم، بعد قرار میزنیم میگیم شما مثلا بشو مدیر عامل این شرکت، رئیس این شرکت، یا مثلا اینجا این جمع بین خودشون قرارداد میکنن که چی آقا؟ آقا مثلا این آقا که اسمش نمیدونم بشه مثلا مسئول این هیئت. این چیه؟ یک امر اعتباریه، قراردادیه، وضعیه. حالا وقت نیست، شاید کار دو سه جلسه باشه توضیح باز کردنه. ما بسیاری از جا آقا این گرفتار این اعتباریاتیم، این اعتباریات بسیار این اعتبار. حالا اونجا مرحوم علامه طباطبایی توضیح میدن ما این اعتباریات رو قرار میدیم که کارمون راحت بشه، ولی اینا اصل نیستن، ولی ما میایم اینا رو اصل میگیریم. نقطه اساسی در تفکر انسان یکیش در همین نقطه است که اینا رو اصل میدونه. آقا دیگه رئیس شد دیگه، حالا ببخشید مثال شما دیگه دم دست ما، شمایی شما رو مثال میزنیم. بله بله آقا دیگه باورش رو او من رئیسم دیگه، اصلا ما در نظام عالم برای خودمون قطبی شدیم و بابا یه قراردادی کردیم با هم. خودمون میگفتش استاد ما میفرمودن که اسم بچهشو گذاشت رستم، حالا بزرگ که شده میترسه صداش کنیم. بابا خودت اسمشو گذاشتی رستم، حالا ما خودمون با هم قرارداد کردیم که شما بشی رئیس، فردا میتونیم این قرارداد به هم بزنیم، شما بشی مرعوس من بشم رئیس. حالا تو باور کردی به خودت گرفتی؟ اینا جزء گرفتاری های اساسی بشره. آ شما بشمارید انواع و اقسام اعتباریاتو که زیادن تو زندگی ما. یکی از انواع موتها، یکی از انواع انقطاع نفس از غیر خودش، جدا شدن از این اعتباریاته. نه یعنی این که اگه مسئولیت بهش دادن قبول نکنه ها، اولا که اگه شایستشه قبول کنه، اگه میدونه میتونه قبول کنه، ولی گرفتارش نشه. و اگر دید که نمیتونه، باید واجبه بر او که کنار بکشه. تالا شده به این مقام موت برسی که اگه دیدی رفیقت شایسته تر از توه کنار بکشی بگی نه تو بیا بگیریم مسئولیت تو بهتری؟ از این بالاتر اگر جایی رسید که حتی تو میدونی که شایسته مسئولیتی هستی، ولی اینو دادن به رفیقت یا به هر کسی، به غیر رفیقت که اون اصلا شایسته این کار نیست، به خاطر این کار زمین و زمان رو به هم میدوزی، یا اینکه به خاطر مصلحت جمع و مصلحت مسلمین و اسلام و اینجور چیزا مثل حضرت امیر سکوت میکنی؟ البته حضرت امیر حق ابراز میکرد که این حق منه، ولی دست به شمشینه و به اون ملعون میگه که تو میدونی اگر من بخوام، میدونی من چی کار میتونم با تو بکنم، چه بلای سرت بیارم، ولی نمیکنم این کارو چون مصلحت جامعه اسلامی بالاتر از این حرف هست. یا نه من اینجوری هم که زمین و زمان رو به هم میدوزم که آی فلان مسئولیت رو به من ندن، اسلام و مسلمین رفت رو هوا، به خطر افتاد، زمین و زمان کن فیکون شد و اینا. یکی دیگه از انواع اقسام اعتباریات، مصادیق اعتباریات، اینه که هی میگیم که مسجدمون، هیئتمون، محلمون، همین برچسبایی که میزنیم آقا فلان چیزی که برای منه. حالا اگر مسجدشون یه کار حقی میخواست پیگیری کنه، یه برنامه داشت،
نه آقا اگه بریم کمکشون خیلی میترکونن مجلس و ما تحت شعاع اونا قرار میگیریم. مبادا از این اخلاق بین ما باشه که اگر باشه همه اعمال ما هباء منثوره. پناه میبریم به خدا که یه عمری بیم اینجوری برای اهل بیت کار بکنیم، اون وقت خسرت دنیا و الاخره خواهیم بود. نه آقا این حرفا نیست. تو فرانکفورت هم کسی پیدا شد، هیئتی زد، اگه تو تونستی کمکش بکنی، اطلاع بدی پرچمشو، باید این کارو بکنی، فرقی نمیکنه. اگر تو خودتو فانی در اهل بیت میدونی، فرقی نمیکنه، هر جا پرچم اهل بیت بلند شد باید اگه تونستی کمک کنی، علمشو بلند کنی. اگر از این اعتباریات منقطع شدی، به مقام موت رسیدی. چقدر وقت داریم آقا؟ من ساعت موبایلمونم که دادیم برد، ساعت هم نداریم. کی شروع کردیم که باید تموم کنیم؟ خب ایشالله که دعا کنید که زودتر جمع و جورش کنیم. اینم میشه یکی از مصادیق موت. البته اگر مسئولیتی به دادن و تو متوجه شدی که باید این کار انجام بدی، خوزل کتابه به قوه بگی شلو ولبازی در نهی، بگی من به مقام موت میخوام برسم فلان بسارا، اینا رو قاطی پاتی نکنیم با هم. نه، اونجا محکم باید بگیری. اگر متعین شد که این کار کار تو رو باید انجام بدی و به دوشت گذاشتن، بگیر سفت و محکم انجامش بده، توکل کن، سلام علیکم. ولی دوستان اصولا گفتن حتی یه جایی اگه شایسته مقامی هم بودی اعلام کن. یوسف گفت چی؟ یوسف علیه السلام گفتش که این کارو من میتونم انجام بدم، خود دانید. حالا آیش هم یادم رفت، از ذهنم پرید. اعلام کرد، ولی اینکه بیاد بود تو آقا یادت هست ما رو که حواست هست ما رو فلان، آقا جان من این کارو میتونم انجام بدم، خود دانید. گره نزن خودتو با این. اگر به این مقام موت رسیدی، این میشه موت اختیاری. حالا بعضیا فکر میکنن که موت اختیاری یعنی اینکه اینجا بدنت این وسط باشه، بره روحت بالا، بعد چند ساعت باز بیاد پایین بچسبه به این بدن. این از نتایج موت اختیاری آقایون. خود موت اختیاری نیست، میوه موت اختیاریه. موت اختیاری یعنی تو خودت با اختیار خودت از اینا جدا بشی. در احوالات خیلی از عرفا هست، همین معاصرین ما هم هستن، کسایی که روح جدا میشد میرفت بالا، میگفتش نماز که میخوندم قشنگ بدنم میرفت بالا، ببخشید روحم میرفت بالا، جسم خودم رو حتی میدیدم و همه اطراف خودم رو. این ثمره اینجور موته. اگر اینجوری به مقام موت رسیدی که فرمودن موتو، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن موتو قبل ان تموتو، خودت رو به مقام موت برسون قبل از اینکه بیان بموتوننتون بمیروننتون. خودت مثل بچه آدم بمیر. چجوری بمیر؟ همینجوری از این تعلقات خودتو چی؟ جدا کن، آزاد کن. این میشه مقام موت اختیاری. فکر نکن این وسط باید بخوابه روحش از بدنش، او آقا موت اختیاری داره. پس اول شد تعریف موت، انقطاع نفس عن غیره. دوم شد مصادیق موت، یک مصداق، مصداق اشیاء عالم، دو مصداق اعتباریات که البته جسم انسانم مصداقشه. اگر تمام مطلب من اگر اینجور شد، یه آیه قرآن و یک روایت، اومن کانه آیه 122 سوره مبارکه انعام، اومن کانه میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الاسواق کمم مثلهو فی الظلمات لیس به خارج منها. آیا کسی که به مقام موت رسید، چون به مقام موت رسید، ما زندش، ما که میگم من خدا منظورا، ما زندش کردیم بعد از اینکه خودش با دست خودش به مقام موت رسید، ما زندش میکنیم، برش یه نوری قرار میدیم، این بین مردم راه میره. آیا این مثل کسیه که تو ظلمات به سر میبره، اسیر اشیاء و اعتباریات عالمه؟ این دوتا مثل هم نیستن. پس چنین کسی که بمیرد، خدا او را زنده می کند. حالا آثارش چیه نمیرسیم، ولی این آقای محمدی کاغذ میده دستمون که آقا بیا پایین از من بر. خودمون محترمانه بیایم پایین از من. خب دو که مورد اصلی بحث ما در این جلسه است، ولی کوتاه میگم و متناسب با این شبها هستش، حضرت در بهار این روایت هست، در اعمالی شیخ مفید و بسیاری از کتاب دیگه هستش که فرمودن حضرت اگر اشتباه نکنم به حارث همدانی فرمودن که من یموت یرن، کسی که بمیرد مرا میبیند. البته اولش گفتیم که موت معانی مختلفی داره. جالبه این روایت و موت و هر جوری که معنا کنی، دیدن حضرت هم به همون نحو معنا میشه. الان امشب معنایی که از موت ارائه کردیم، یعنی انقطاع نفس از غیر خودش. حالا وقتی که غیر خودت رو جدا شدی، کیا میبینی؟ خودت رو میبینی، اصل خودت رو میبینی، حقیقت خودت رو میبینی که اون کیه؟ وجود نازنین امام معصوم، در رأسش حضرت امیر، روحی له الفدا. من یموت یرنی. این دیدن، البته بهتون بگم الزاماً دیدن تصویر حضرت نیست، همین که تو از شیئی که تعلق به تو داره به خاطر حقی گذشتی، ولو صورت حضرتم نبینی، حضرت رو دیدی. ولی الان داغی متوجه نمیشی در برزخ و قیامت که باطن اعمال آشکار میشه، اونجا میبینی اه بارها بارها حضرت رو دیدی ولی متوجه نشو. این به خاطر این بوده که انقطاع نفس از غیر خودش حاصل شده ولی تو متوجه نشدی. حالا دوست داری حضرت رو ببینی؟ بسم الله. من یموت یرنی. خب تمام شد مطلب دیگه، کشش جمع بیشتر از این نیست که، کشش البته علمی جمع هست دا، جسارت نشه، کشش شاید حوصله جمع بیشتر از این نباشه، بالاخره دیشب هم مشغول عبادت و اینا بودید، بیشتر از این طولانیش نکنیم. حالا امشب شما بعد از اینم بگم، یکی از معانی لیلة القدر که ربط گفتیم ربطش میدیم به هم، یکی از معانی لیلة القدر یعنی حقیقت انسان کامل، امام معصوم، درست شد؟ روایت پشتشا اینا داشته باش. حالا خب، من یموت یرنی، کسی که بمیرد مرا میبیند. انسان کامل حقیقتش همون حقیقت لیلة القدره. پس کسی که بمیرد حقیقت لیلة القدر رو درک کرده. شما در این 22 شب و روز به مقام موت رسیدید، موت ابیض اقلش. الان این شبا میخواید مزد بگیرید، حضرت رو ببینید، ولو اینکه چراغا خاموش بشه، ولو اینکه از امشب دیگه ما به ظاهر در عالم عنصری و مادی امیرالمومنین رو نداریم، ولی اونا محدود به این عالم نیستن. امشب دیگه ما به ظاهر در این عالم علی نداریم. ما نمیفهمیم علی نداشتن یعنی چی. خب به خاطر همین آرومیم، به خاطر همین همجوری میچرخیم برای خودمون دیگه، ولی علی نداشتن کسی نمیتونه بفهمه یعنی چی. امشب تصور بکن حسن، امام حسن چه وضعی داره، امام حسین چه وضعی داره، زینبه چه وضعی داره. بعد از مادر دلشون خوش بود به این که اقلا بابا داریم، ولی الان دیگه از امشب بابا هم نداره. یادتونه اون شب که مادر از دنیا رفت، حسن یه گوشه کز کرده بود، حسین یه گوشه زالوی قبل بغل گرفته بود. زینبه چرا ساکتی آخه، چرا ساکتی؟ امشب همون شب تکرار شد برای حسن، برای زینبه چه شبیه امشب. ولی برای علی، برای علی اوضاع فرق میکنه. امشب علی به دیدار فاطمه میره. من میخوام یه روزه بخونم که هم روزه فاطمی از هم روزه امشبه. دیدی وقتی که سرت شلوغه، یه عزیزی پیشته ولی نمیتونی گرفتاری داری، نمیتونی بهش برسی. وقتی که اون عزیز ازت جدا میشه، خیلی ناراحتی، خودخوری میکنی که چرا من به این نرسیدم. درست؟ علی در اون شبایی که فاطمه دیگه داشت میرم از این عالم، اینقدر گرفتاری داشت، نمیتونست بگه فاطمه جا چی به تو گذشت، چی به تو گذشت. امشب که علی داره میره، اولین نفری رو که میبینه فاطمه است. فاطمه جان من شرمنده، فاطمه جان، فاطمه جان. الله لعنت الله.